بس شما در
مرحله
نه الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. خدا رو شکر کنیم بابت همه نعماتش. خوشحال هستیم خدمت دوستان هستیم. چند جلسه ای تو الان با هم دیگه صحبت داشتیم، حالا متفرقه بوده صحبت ها، عمدن هم متفرقه بوده، یک بحث نظاممند اینجا زیاد نکردیم، چند تا موضوع بحث کردیم، ولی چند تا الان خروجی داشته بکنم. این بحث های غیر نظاممند، یه خروجش این بود که نگاه ها رو به بحث های قرآنی دینی به نظرم تغییری دادش. تو همین جلسات یه نگاهمون به مباحث تغییر کرد، حالا کار مباحث قرآنی یه چیزایی هم هست، یه جور دیگه هم میشه به بحثا نگاه کرده. این یه خروجی مهمه، یه دستاورد مهم حساب میشه تو بحثای قرآنی. با بعضی ها که صحبت میکنی مثلا میگن آره اونجا رو خوندیم چیزی نداشت، اون یکی هم خوندیم چیزی نداشت، همش یه بحث اینه که چیزی نداشت، همه چیز رو دیدیم انگار چیز خاصی نداشته. اینجا یک تفکر وجود داره، اینه که به هر چیزی دست بزنیم حتما این چیزی هست، این چیزی که حالا بگیم خاصیت زیاد نداشته باشه، زیاد نتونیم ازش برداشت بکنیم، چنین چیزی در قرآن وجود نداره. حالا انشالله دیگه ما رو گیر انداختید این وسط اومدیم، انشالله این جلسات مهم داشته باشیم، دیگه از این بعد یه بحث حالا نظاممندتری داشته باشیم. یک موضوع رو که حالا من امروز یه پیشنهادی بینم خدمتون، یه چند جلسی حالا خدمتون هستیم، حتی یه بحث رو به یک جایی برسونیم. نظر خود من بحث سوره اسراء هستش، یعنی هم به سوره اسراء کار بکنیم. همه سوره اسراء رو نباید کار کنیم، خیلی سوره سنگینیه، بحث زیاد داره. همه چند آیه اول سوره اسراء، همه صفحه اول تو قرآن عثمان طه میشه، همه صفحه اول سوره عثمان طه، سوره اسراء در قرآن عثمان طه تا آیه هفتمش، تا این ماجرای بنی اسرائیل، تا آیه هفتم، نهایت یه تا آیه نهمش مثلا، حتی اکثر تا آیه نهم این سوره رو یه مدار با هم چند جلسه کار کنیم. تا آیه نهمش هم خیلی سنگینه، موضوع بسیار سنگینیه. در واقع سوره نمیخوایم کار کنیم، هدف من یک موضوع با هم دیگه کار کنیم، همین موضوع اسراء رو، موضوع اسراء رو کار کنیم. در واقع موضوعی که به معراج رسول الله ربط داره، یه مدار موضوع معراج ایشون رو کار کنیم و یه مقدار هم بحث و قضینا الی بنی اسرائیل، ماجرای بنی اسرائیل، اتفاقی که قبلا انجام دادن و کاری که قراره روشون اتفاق بیفته، وعده هایی که بر علیه این آقایون هستش، یه مدار اینا رو صحبت کنیم که در یک موضوعی جمع جور شده باشه. موافق هستید؟ خوبه این موضوع رو بریم جلو. هدیه به بیشگاه اهل بیت علیه السلام است، صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
در قالب این بحثا سعی کنید چند تا چیز مهمه به نظرم اینا رو دقت بکنید بیشتر بهره می‌برید. یکیش همین نگاه صحیح داشتن به آن چیزی که خدا خلق کرده است. ما باید این نگاه رو به دست بیاریم، نگاهمون باید درست بشه، ولو نتونیم تشخیص بدیم نگاهمون باید نگاه درستی بشه، عظمت رو خوب بفهمیم، اکبر بودن خدا رو خوب بفهمیم. این موضوع خیلی مهمه، نگاه صحیح داشته باشیم، یعنی زاویه دیدمون به خلقت خداوند درست باشه. موضوع معراج اصلا یکی از اهدافش همین موضوعه، ما درست بتونیم ببینیم، رؤیت کنیم. در واقع موضوع معراج رؤیت عالم هستش، ولی رؤیت عالم به صحت و به دقت. نکته دومی که حالا توی مباحث براتون پررنگ باشه، سعی کنید حالا از مباحث اینا رو در بیارید بیرون خودتون. این چیدمان هاست، سوره اسراء سوره همین چیدمان هاست، یه سوره حالا هم عوالمی حساب میشه هم نشعاتی، بیشتر نشعاتیه، یعنی بیشتر سوره به سمت آینده است. بحث‌های عوالمی که در سوره اسراء مطرحه به سمت آینده است، با نگاه به موضوعات آینده بحث سوره اسراء مطرح شده. سوره سنگینی هم هستش، جزو سوره‌های سنگین قرآن هستش که بحث زیاد داره و بحث‌های مغفول این سوره هم خیلی زیاده و سوره‌ایه که ما باهاش مواجهیم همین الان، جزو سوره‌ای که ما درگیرش هستیم. این سوره است، سوره طه است، سوره صفه، یه سری سوره‌ای که به دوره ما مدار مرتبط زیاده، مثلا ارتباطش به همین دوره الانی که ما الان هستیم زیاد از الان به زعم ماها که داریم الان یه مدار بررسی میکنیم تو سوره های مرتبط هستش. سعی کنیم بس از توی این موضوعات یه مدار چیدمان به دست بیاریم، اول قراره چی بشه، بعد قراره چی بشه، تو عوالم اول چیه، بعد چیه، تا میتونیم از توی اینا باید بتونیم به دست بیاریم. با توکل بر خدا این سوره ها و این مباحث بهانه ایه که وارد قرآن بشیم. با یه جلسه، دو جلسه، ده جلسه چیزی حل نمیشه تو بحثای قرآن، باید کار بشه، باید کار زیاد بشه. حالا ما میشالله یه بنایی کردیم، مدار بعضی از این مسائل داریم مکتوب رسمی تر داریم میکنیم که حالت کتابی تر، مقالهی تر که بعدا دوستان میتونن استفاده بکنن، این مقاله خدمت دوستان بدن. خب میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم. امروز یه مدار اگه برسیم آیه اول که هیچی هم کلمه اول سوره اسراء رو ازاد بحث کنیم هم این کفایت بکار میکنه، بحث سنگینی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یک ماجرایی پیش اومده در گذشته به اسم اسراء. اسراء مصدر باب افعال هستش، یعنی همون اسراء، تو اسراء فعلشه. میگه که من تسبیح میکنم، که امروز در مورد تسبیح میخوایم صحبت کنیم، اون خدایی را که، اون کسی را که سیر داد عبدش را شبانه در شب از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، اون مسجد الاقصایی که الذی بارکنا حوله، حولش برکت داده شده، لنوریه من آیاتنا. این سیر برای این بوده که به رسول الله آیات خداوند نشون داده بشه، رسول الله با آیات الله مواجه بشه. انه هو السمیع البصیر، همین انه هو السمیع البصیر نشون میده این ماجرا به سمع و بصر ربط داشته. خدای سمیع و بصیر داره این کارو میکنه، خدایی که خودش هم سمیع هست هم بصیر هست. پس نشون میده سوره اسراء و این سیر برای سمیع و بصیر کردن رسول الله هستش. خداوند که در اوج سمع و بصر هستش، حالا میخواد که یکی رو سمیع و بصیر بکنه، یه راهش اینه سیرش میده. چون سیر میده، رسول الله با یک سیری مواجه شدن. سیر و سلوک که میگن در واقع اصلش اینه، سیر و سلوک که گفتم که اصلش همین چیزیه که در سوره اسراء اتفاق افتاده. بقیه مثلا بقره از دور یه نمیدارن، احساس میکنن دریای عمیق اینجاست، وسط گود رسول الله صلوات الله علیه تشریف دارن. خب یادتونه یه اتفاقی افتاده قبلا که یه مقدار کلی ماجراشو میدونید. رسول الله یک شبی، یک شب هم نیستش زیاده، نزدیک چندین بار این ماجرا اتفاق افتاده در یک شبی، ولی این ماجرا داره یکی از اون موارد مطرح میکنه که رسول الله رو خداوند از مسجد حرام و مکه بلند میکنه، میبره در مسجد اقصا، اونجا میبره تا آسمان ها. یه بخشی از ماجرا در سوره اسراء گفتم، یه بخش زیادی از ماجرا تو سوره نجمه. سوره نجم قسمت عوالم ماجرا رو مفصل اونجا میگه. سوره اسراء از جنبه دیگری به این بحث داره میپردازه، به همین ماجرا میاد ولی از یک جنبه دیگه. سوره نجم هم همین ماجرا است ولی به گونه، حالا از یه اون قسمت عوالم بالاترها رو مطرح میکنه. خب خدایی که این کار کرده، ما اولش میگیم سبحانه. خب این سبحان الله یعنی چی؟ چرا اولش با سبحان داره شروع میشه؟ یه مقدار تسبیح و صحبت کنیم توی موضوعات. کلا تسبیح خیلی مهم هستش، تسبیح یک رکن بسیار مهمه. خدا اصلا کلا توی این ماجراهایی که به این بحث‌های عوالم ربط داره، ماجرای تسبیح رو زود میگه. خدا زود میگه تسبیح کنیم. یه مقدار با بحث تسبیح آشنا بشیم. حالا هر جای سوره که داریم می‌جریم، وای باید ما این سبحان الله رو بگیم. مثلا این سوره کهف سوره الحمدلله. اولش میگه الحمدلله الذی انزل علی عبده، میره با حمد خداست اونجا. سوره اسراء سوره تسبیحه، یعنی با تسبیح اصلا شروع میشه و اصلا تا آخر سوره بحث تسبیح پررنگه. اصلا تا آیه آخرش هم شما برید بحث تسبیح به شدت پررنگه تو این سوره. تسبیح یعنی چی؟ چند دقیقه اینو صحبت کنیم. یه بحث خیلی مهم در مورد تسبیح، یه مقدار که حالا کامل تسبیح نمیگیم ولی یه معناشناسی اولیه میکنیم، بعد چون وارد حالا ماجرا بشیم بعد دوباره تسبیح رو برمیگردیم عمیق‌تر می‌کنیم. الان تو جامعه معروف به تسبیح یعنی چی؟ حالا میگن خدا رو تسبیح کنید، یعنی چی کار کنیم؟ بگیم سبحان الله. خب سبحان الله میگیم یعنی چی؟ بگه تسبیح معناش یه معنایی در روایات هم مطرح شده، تو جامعه از بمعنی تنزیح میگیرن، یعنی تسبیح یعنی تنزیح، خدا رو تسبیح کنید یعنی تنزیح کنید، یعنی بگید این نیست خدا، اون نیست، این یه معنای درستیه از تسبیح، نفی یک سری موضوعات. ولی تنزیح یک تبعه است، خود تسبیح اون تنزیه نیست، تبعه تسبیح تنزیه اتفاق میفته، یا به تبعه تنزیه تسبیح اتفاق میفته. وقتی شما تنزیه بکنی تسبیح میتونی انجام بدی، هر تنزیهی یعنی به تسبیح منتهی نمیشه، یه تنزیه دقیقی انجام بدی شما به تسبیح منتهی میشه. حالا معنای تسبیح چیه؟ یا ببینید تو یکی از سوره های قرآن داریم، کدوم سوره است؟ سوره یاسین آیه 40 و سوره انبیاء علیهم السلام آیه 33. اونجا مطرح میشه که مثلا تو سوره انبیاء اینجوریه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر. خداوند کسی که لیل رو خلق کرده، نهار رو خلق کرده، شمس رو خلق کرده، قمر هم خلق کرده. کلون فی فلکن یسبحون، همه اینها درون یک فلکی دارن تسبیح میکنن. البته تسبیح نمیگه، میگه چی؟ یسبحون، یسبحون میکنن. یسبحون میشه ثلاثی مجرد. معنا توی حالا اون ذره تخصص داره مدار بگیم، معنا همیشه از ثلاثی مجرد باید گرفته بشه، معنا از ثلاثی مجرد گرفته بشه. یعنی اینجا معنای ما باید یسبحون رو بفهمیم. تسبیح یعنی چی؟ تسبیح یعنی سبح کردن یکی دیگه. نگونید یسبحون من میشم سابح، مثلا اینجا میگه که شمس و قمر یسبحون هستن، اسم فاعلت میگه سابح، یسبحون یعنی سابح، اینا سابحون هستن. تسبیح یعنی یکی رو سابح کردن. دقت میکنید چی میشه؟ تسبیح میشه اینجوری، مثلا من میگم که نازل و تنزیل، نزول و تنزیل، اینو اول ذره یاد بگیریم. یه موقع میگیم نزل القرآن، قرآن نازل شد. یه موقع میگیم نزلنا القرآن، قرآن را نازل کردیم. قرآن را نازل کردیم یعنی چی؟ یعنی تبعش میشه قرآن نازل شد، باز هم میشه چی؟ قرآن نازل شد، یعنی اون صفت نزول برای قرآن قرار دادیم. وقتی ما میگیم تسبیح یعنی یکی دیگر را سابح کردن، هر کیو که داری تسبیح میکنیم، معنای باب تفعیل اینجوریه، یه چیزی رو برای یکی دیگه جعل میکنی، یه چیزی خدا ما بگه من اینو اون من قرار دادم اینجوری. وقتی ما میگیم تسبیح کنید یعنی یه چیزی رو سابح کنید، یعنی شما با یه چیزی در موقعیت سبح قرار بگیرید. خب بخاطر این خداوند مسبح از یه جهت نیست، ما مسبح هستیم، ما رفتار سبح در مستطسیل اموال خدا داریم انجام میدیم. خب خداوند چیکار مثلا وقتی ما تسبیح کنیم یعنی خدا رو سابق کنیم، سابق کنیم و از اینایی باید در بیاریم، کلون فی فلکن اسفهان، از اینایی باید در بیاریم. خب اینجا تنزیه اصلا معناش، یعنی مثلا شمس و قمر و لیل و نهار رابطهشون با هم چیه؟ رابطه شمس و قمر و لیل و نهار چیه؟ اون میشه سبح. حالا توی جامعه گفتی توی معنی لغوی گفته میشه چی؟ شناور بودن. میگه که این پشت اون داره میره، این پشت اون داره میره، چون که این داره پشت اون میره، یه تا اینا سبح دارن میکنن، این میشه سبح. سابحین کسانی هستند که در یک نظامی دارن به دنبال هم حرکت میکنن، جریان دارن. خب یه آیه دیگه تو سوره یاسین داریم، کم کم میخوام به معنی سبح برسیم تا تسبیح یاد بگیریم. تسبیح یاد نگیریم اصلا کلا تو معارفمون لنگ میزنیم. یه پای اصلی همه معارف قرآن تسبیح، من باید بتونه اهل تسبیح باشه. تسبیح یه مقدار معانی که تو ذهنمون هستش مشکلاتی داره، یا مثلا معانی ضعیف، حالا باید معناش رو قوی کنیم. میفهمید که و شمس و تجری لمستقر لها، یک شمس، حالا یه دونه آیه قبلترش بخونیم، و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار. یه لیل یک آیه است، نسلخ منه النهار، نهار رو از تو اون میکشیم بیرون. فاذا هم مظلمون، یه به تبع این که نهار نیسته شده لیل، لیل اون فضا تاریک میشه. بعد میگه و شمس تو تجریل مستقر لاده، شمس موضوعی که جریان داره، میره میره تا برسه جایی که باید برسه، تا محل قرارش. و شمس جریان داره، موضوع جریان، اینا واژه‌های مهمیه. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اینو خداوند اینجوری تقدیر کرده، خداوند اینجوری قرار داده که شمس بره حرکت کنه تا محل استقرارش. والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یه برای ما یه چیزایی، یه منزلهایی، نزولگاهایی رو تقدیر کردیم، میره تا به یه حالتی میرسه. لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر، شمس شایسته نیست برای شمس که بره به قمر برسه، قمر رو درک کنه. ولن لیل سابق و نهار، و شایسته نیستش که شب از روز بزنه جلوتر، اول روز بعد شبه. یه چرا؟ چون یه کلون فی فلکن اسبحان، چون همهشون درون یک نظامی قرار دارن. این معنی تصفیه اینجایی. سبح یعنی چی؟ سبح حالا میخواییم معنا کنیم میشه اینجوری، درون یک فلک هستش ماجرای سبح. نگاه کن، یک موضوع تعاملیه، تعاملیه بین یک سری اشیا و درون یک فلکه. چهار تا موضوع خدا میگه این چهار تا توی یک فلک هم، شمس و قمر و لیل و نارمین، درون یک فلک هستن، یعنی با هم دیگه ارتباط دارن. سبح مقوله که باعث ایجاد تغییرات میشه. شما نگاه کن الان شب داری، روز داری، چرا؟ چون اینا دارن سبح میکنن. الان شب و روز تبعه سبح شمس و قمره، چون شمس و قمر با هم دیگه رابطه سبح دارن، توی کلون تو فلکی دارن سبح میکنن، تبعه شمس و لیل و نهار ایجاد شده اصلا. بعد یه تبعه داره. بعدا الله میگیم تسبیح تغییرات داره، چون تسبیح باید جریانیه که توش تغییرات اتفاق بیفته. خب حالا بخوام یه جنبندی از این بحث داره، حالا از اینجور موارد زیاده. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنن و شمس و القمر حسبانا، میگه شمس و قمر توی یک محاسبه ای با هم قرار دارن. اما حساب و کتاب تو بحث سبح مهمه. یه جا گفت شمس و قمر با هم دیگه رفتار چی دارن؟ سبح دارن. یه جا میگه شمس و قمر با هم دیگه رفتار چی دارن؟ حسبان دارن. یه محاسبه شده است این بحثا. بحثا حساب کتاب داره بوده. یه ذره این ور اونور نمیتونه بشه. یا از این جور موارد باز سوال زیاد زیاد نمیخوام وارد شم. مثلا میفرماد که یغش اللیل النهار یطلبوا حسیسا، میگه که یغش اللیل النهار، شب روز رو فرا میگیره مثل یک لباس که بعدا خدا گفت لباس رو میکنه اینجوری. یطلبه حسیسا، طلب میکنه اونو دائما، این به دنبال اون، اون به دنبال این. یه حرکت اینجوری داره اتفاق میفته که خدا میگه علا له الخلق والامر. از این جور آیا زیاده که وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى. رفتار شمس و قمر رو خوب بفهمیم، سبح رو میتونیم بفهمیم داره چه اتفاقی میفته. تسبیح همونه، تسبیح رفته زیادی به همین فهم این ماجرا داره. مثلا ما وسخر الشمس والقمر تو سه چهار آیه قرآن داریم، کل یجری لاجل مسمى، همشون جریان دارن، یک جریان دارن. پس اون که میگه کل یجری، یه نکته نشون میده چیه؟ سبح یعنی جریان، سبح یه جریان را انداختن هستش، جریانیه که سبح در واقع جریانیست. حالا با توجه به همه این آیات من یه معناشناسی از سبح میخوام بکنم اینجا. سبح جریانیست منظم، با دقت، دارای محور، هدفمند، سریع، پویا. این همه آیات قرآن، سریع، پویا، ایجاد کننده تغییرات و بدون تظاهر و در تعامل با موضوعات دیگر. پس سبح یه موضوعیه، سبح یه رفتاریه، یه نوع جریان داشتنه. ولی خود سبح اون جریان هست؟ نه، سبح موانع این جریان رو پس دادنه. سبح میکنن یعنی چی؟ موانع رو دارن پس میزنن، موانع یک جریانی رو. شمس و قمر همزمان دوتا دارن حرکت میکنن، با پس حرکتی با پس زدن موانع. نگاه کنید، به خاطر این به شنا کردن تو عربی گفته میشه از سباحه. چرا می از سباحه؟ تو شنا کردن شما با پس زدن را میرید، مثلا آب و پس میدنید به جلو حرکت میدنید، حرکتی با پس زدن، به تبع پس زدن، حرکت ایجابی اول نیستش، حرکتی دائم با پس زدن. پس نگاه توی سب چیه؟ موانع یک حرکت، این دقیق تر از حرکت داره جریان ها، چون آیت قرآن جریان بود، اما با وجه جریان بگیم بهتره. موانع یک جریان رو پس زدن. سب یعنی چی؟ موانع جریان. سابه کسی است که دائما موانع رو پس میزنه، جریان داره ولی اصلا متوقف نمیشه. ولی خود جریانش 5-6 ویژگی داره، نظم داره، یعنی قابل پیشبینیه، روند داره، ساختار داره، چطور داره، دقتش بسیار بالاست. از توی اون آیات میگم حسبانا، اونجا میگه بس دقتش خیلی بالاست. دارای محوره، از کجا میگیم داره محوره؟ اون که گفت فی فلکن، داره از فی فلکن اون در میاد. هدفمنده، این که گفت لل لیل سابقا نهار، این از اون نمیتونه مثلا یا میگه یجری الى اجل مسمى، یجری لمستقر، از این آیات در میاد که واسه یک رفتار چیه، یک جریان هدفمند هستش، پویاست. یعنی با توجه به شرایط شما الان روز شب اینی کم و زیاد میشه، مثلا یه روز یه مدتی روز کوتاه است، مدت شب کوتاه است، مثلا نمون دارید، پس نکنید این میشه پویا بودن. خب صبر کردن پس میشه جریان. و یه نکته دیگه هم اینجا وجود داره، جریان و حرکتی طبیعی برای آن درون یک ماجرا است، نه به سوی آن ماجرا. اینم خیلی نکته مهمیه. ما صبر میکنیم موانع حرکتش.
ما الان یوسف بن
الله فهمید. ما تو هنوز یوسف رو نگفتیم. میرسیم به اونجا. اون حرکت با پس دادن و هر موانعی که جلوش هست، مثلا شمس با بنش موانع جلوش هستش اونو داره پس میزنه. هر کدومشون. بیشتر این موانع رو پس دادن دقت کردن ماندن در همون فلکه.
منظومه ما میشه بعد اون چیزی که منظومه ما درش هست اون هم میچرخه اون فضا این کنار زدن این منظومه های مختلفه.
آره، حالا الان با شمس و قمر داریم از یه موضوع نسبتا ساده میخوایم به یک موضوع بزرگ بریم. از نظر الان اینا ساده هاشه، مثلا یه موضوع ساده. حالا ما یه سری چیزاشو شناخت داریم از رفتار شمس و قمر، الان میرسیم اینکه چی رو باید پس بزنن. الان با اون میرسیم کم کم. فعلا اول خود ماجرا رو بزن. پس نگو اصلا یه جریانه، شما موانع رو پس میزنی، حد اقل پس دادن موانع اینه که از دایره خارج نشی. نباید سیارات از مدار نباید خارج بشن، مدار خارج بشن اینا منفجر میشن، نباید انفجار سوی سر نباید مدار چون خارج بشن. پس موانع رو پس دادن اینه که شما از همه جوازت باشه تو مدار باشه دیگه. نه نه پس یه بخش موانع اینه، دقت در این که شما در اون جریان باشی و حواست بد نشه پرچی بیرون مثلا از اون جریان
فقط
چی
جاذبه
دفاعی اصلا یه بخش یه مثلا نیروهای گریز از مرکز که میگن نگاه کنید مثلا الان سنگین ترش یه مثلا اتفاقی که تو هسته داره میفته دیگه، چون بعدا میرسیم میگه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، حالا میرسیم به اتم به سیاره، همه این چیزا داره تصمیم خدا میگه این هستش، همشون توی تعامل هم با من، همه دارن این تعامل، هیچ کی از این تعامل خارج نیستش. ما همین الان هم در حال تصمیم، بدون اینکه تصمیم یه بخشش غیر اختیاریه، تصمیم چیزی که توشیم ما الان هستن، و یه بخشش اختیاریه که ما برای اون اختیاری پاداش میده خداوند، برای اون اختیاریه بالا، ولی اون غیر اختیاریه ما همه الان در حال تصفیه هستیم. نه باید حواستون باشه به قوانین علمی.
چون الان شما بحثی که کردید با نجوم و اینا خیلی نسبتا متفاوت، ولی بعضی جا نه.
بله.
همین که مثلا رد
کردن موانع یا شناکی بیرسید کنه، این با حوالی نعشت و عوالت سازه. من ببینم اونو میتونم ازش با مکمیگینم یا اونو بذارم کنار.
حالا فعلا توی بحث موضوع تسبیح
یک موضوع خیلی سنگینی هست، جز موضوعات تسبیح تحمیده، جز جزو بحثای عرشان فعلا لغوی قرآنی داریم میایم جلو از اینا باید مفهوم اصلی بگیریم. اونا داریم مرور میکنیم حالا ایشالله میایم جلو.
میخوام ببینم آیا تو مثلا با آقای قدس مثلا در جلو اصول من بس میگه یا اینو بذار کنار دارم با بحثای من میاد.
نه آره فعلا با بحث قرآن بیاید اونا رو باید لحاظ کنیم. نه اونا رو لحاظ کنیم. من خودم چون اونا رو خیلی لحاظ میکنم به اون موارد
آره.
آره چون این چیزایی که الان کشف شده معمولا اینا رد نمی کنه اون تو اون بحثه.
تعریف ظلمت و نور و اینا رو همه رو در فیزیک بحثه که ما قشنگ با یه لغات ساده پیش رفتیم چون ظلمت جایی که نور نباشه اصلا اینا رو خیلی فیزیک بیان بکنه شما هم خیلی راحت همسو باش رفتیم.
آره حالا یه بخشی از ممکنه جایی الان با هم به چالش بخونیم حالا جای چالشی نرسیده هنوز اونم میرسه ولی فعلا سعی کنیم لغوی بریم جلو لغوی بریم جلو. تو کار قرآن یه نکته خیلی مهمه پیش فرض نباید زیاد داشته باشیم. مثلا پیش فرض داشتن باعث میشه چیز همه چیزو بر اساس اون چیزی که بلدیم باز میریم نگاه میکنیم. یه ذره باید آزادتر نگاه میکنیم. حالا ما از این انقدر فهمیدیم حالا میریم نگاه میبینیم با نجوم این چقدر چیز بودش ارتباط داشت چقدر مثلا میخورد چقدرش نمیخورد بعد بریم ببینیم با فیزیکش چقدر مثلا چیز بودش و حالا با مسائل دیگه بعدن میرسیم به جغرافیاش هستن بعد به اینجور بحثا میرسیم. ولی فعلا یه جریان کلی از بحث رو باید تو ذهنمون باشه که قرآن داره این روند رو داره برای میبره جلو. حالا در مورد خود اون شمس و قمر جلو من بحث دارم شمس و قمر جلو. فعلا اصلا وارد یه چالشی نجارم ساده داریم صحبت میکنیم بیاریم تو یه بحث ساده یه مفهوم بزرگ رو برداشت کنیم بعدا میریم جلو اینا درست میشه. کار تحقیقات قرآنی یک مثال هم خدمت رو عرض کنیم شبیه نقاشیه. تحقیقات قرآنی رو مثل نقاشی برید جلو بهتره. نقاشی یعنی چی؟ شما مثلا میخواید نقاشی کنید اول یه طرح کلی میکشید بعد هی اینو میاد چیکار میکنید؟ جزئیش میکنید یه مثلا سایه روشن میزنه رنگش میکنید فلانش میکنید هی نمو جزئیاتش رو زیاد میکنید دیگه میاد این برش پرنده میکشید ولی اولش باید اون اصل کلیه رو بکشید. نه به خاطر این با یه بار دوبار نیست. یه بار یه بحث باید برید حالا دوباره برمیگردید دوباره برمیگردید یه جزئیات رو چیکار میکنید؟ زیاد میکنید. ما الان تو ورود اولمون به ماجرای تسبیح هستیم کلیاتشه ولی باید درست متوجه بشیم. ما کلیاتشه الان مثلا یه چیزی که تو الان حالا برامون داشته همین چند آیه رو برش کردیم این که تسبیح با جریان رفت داره اینجا خیلی مهمه. تسبیح سکون نیست. تنزیه یه موقع یه جوری معنا میکنیم که سکونه نشستیم اینجا میگیم این نیست اون نیست. تسبیح بنده این تفکر غلطو داره پس میزنه. یه تفکر خیلی خطایه در مورد تسبیح اون داره پس میزنه. الان این معناشناسی که داریم میکنیم میگیم نه اینکه بشینیم یه جایی فقط بگیم این نیست اون نیست اون نیستش اصلا میگیم این نیست که بگیم باید بریم اونجا.
اینا اون خصوص منبر چنگ مطلقن
چی با چی؟
این پس دادن با تسبیح
اونا چیزن اون خصوص مطلقه مطلق اون هستش اون تن همه یه تنزیه تو تسبیح هست همش توش هست اون مطلق اونجا. ولی اینکه آیا تسبیح همان چیزه؟ نه اون نیستش. ولی هر چی تنزیه هست جز تسبیح هست. ولی اگه کامل نگیریم اون تسبیح رو نمیرسیم به خاطر این هم باز نمیرسیم ما هر چی تسبیح میگوییم باز نمیرسیم دلیلش این موضوعه. نه آقای تو سوره یه
صرف به معنای انجام
وظایف تعیین
شده
میتونیم بگیریم؟ اون نه اونا تبعه است. حالا اینکه چگونه تسبیح کنیم چجوری مانه و اونا یه چیز دیگه است میرسیم اونجا.
یعنی منظور اونا صرف میکنن یعنی اون تکالیفی که تعیین شده از نایه خداوند برای اونها دارن اون انجام
میدن. آره کیفیته. آره کیفیت تسبیح حالا باید صحبت مثلا یه جا تو رو باید میگن تسبیح کن یه نماز بخونیم تو روایات هستن این بحثا رو داریم میگه و سب به ولا میگه برو نماز بخون یه جا میگه پاشو نماز شب بخون یه جا میگه مثلا برو این کارو بکن اونا میشه مصادیق. چگونه حالا تسبیح کنیم چگونه مانع پس بزنیم
در معنی الان شمس و قمری که دارن تکالیف خودشون انجام میدن همون تکالیف تسبیح.
آره اینا تو اون مدارشون هستن اینا تو اون مدارشون هستن. آره یه صلواتی بفرستیم ذهنا همه یه جا همه متمرکز بر یک موضوع یه بحثو بذار قشنگ هممون خوب متوجه بشیم موضوع مهمیه. همه این سوالا خوبه تو ذهن‌ها بیار ولی بریم یه خط سیر رو ادامه بدیم. خب حالا یسبحون یعنی چی؟ این که شما کاری بکنی موانعی که تو جریان یافتن شما تو اون محوری که هستی تو اون فلکی که قرار داری تو اون چارچوبی که هستی این که این موانع رو پس بزنی و جریان پیدا بکنی اسمه میشه یسبحون. شما در طریقه میشه سابح. این که بتونی این موانع رو پس بزنی و این جریانه رو میشه یه موقع مانع رو پس میزنی همونجور نجاستی داری میخورید جریانی ایجاد نمیکنی. یه نکته دیگه توی یسبحون و سبح چی؟ چون دائما این حالته این همیشگیه این همیشگیه تا عجل مسماشون تا عجل مسماشون که اونجا میشه ازش شمسو کب برد. یه دلیلی که ازش شمسو کب برد میشه این اصلا سبح به هم میریزه. اصلا میدونید آخر زمان رو من بر اساس تسبیح میتونم بگم چیه آخر زمان مدل تسبیحش عوض میشه. چرا در شمس و قمر و اینا اتفاقاتی میفته؟ چون اصلا مدل تسبیح تغییر خواهد کرد. مدارم فلک عوض میشه. فلک و فلک اینجا یه تغییراتی میکنه به خاطر این موضوع که اصلا چی عوض میشه و شب و روز توی آخر زمان که متفاوته. بعد از ظهر شب و روزش اینجوری نیستش. شب و روز تفاوت داره اصلا با الان. مثل اینکه الان برزخ شب و شب نداره اصلا. شما مدل تسبیح اونجا بر اساس فلکی که خداوند در اونجا قرار داده اتفاقات داره رقم میخوره. اصلا روش مهم پیدا کردن این که چه میشود یا الان داره چی میشه چه خواهد شد جای دیگه داره چی میشه اینه که مدل فلکی اونا به دست بیاد. به خاطر اینه مثلا بعضی از آقایونی که تو نجوم خیلی مسلطن پیشبینی میکنن یعنی اون اتفاق میفته. اون چون توی سبه فلک رو تشخیص داده بروج مختلف حالا اینجا بروج اینا میاد زیل میزاد بروج رو تشخیص داده بر اساس اون بروجی که تشخیص داده میاد پیشبینی میکنه چون موضوع قابل پیشبینی هست تقدیر شده است. چه خدا میگه اینا تقدیر ماست. بریم یه مقدار جلوتر. حالا خدا من میفهم این سبح شد موانع رو پس بزنی و جریان رو داشته باشی. یه بخشی از اینها غیر ارادی خدا قرار داده. یه سری از سبهایی نگه خدا اینجوری قرار داده اصلا. خدا میگه اصلا نظام خدا حرکت توش وجود داره. چیزی به اسم سکون در نظام خدا وجود نداره. با وجود بحث تسبیح اصلا چیزی به اسم سکون در نظام خدا وجود نداره که میگه کل یوم هو فی شأن. تمام عالم در حرکت اصلا چیزی به اسم سکونی وجود نداره. از اولش هم نداشته. در حرکت موضوعات داره میره جلو. یه سریش نگاه کن یه نوع ما تسبیح غیر ارادی داریم. همین الان اجزای بدن شما داره تسبیح میکنه به تعبیر آیات قرآن ها میگه و ان من شیء الا یسبح بحمده. یه همه اشیا به وسیله هم کردن خداوند دارن چی میکنن؟ تسبیح. مثلا همه چیز یکیش هم خود بدن شما
خداوند
آره مثلا به صورت بدن شما الان داره تسبیح میکنه. حتی بدن اون کافر بدن اون کافر هم داره تسبیح میکنه. همه چی همه سلولا همه مولکولا همه اتم ها همه پروتون نوترون الکترون هر چیزی که هست هر چیزی که هست داره اون چیزی که من شیء هست شیء حالا در مورد شیء هم باید یه صحبتی بار بکنه. شیء یعنی اون چیزی که مشیت شده و ایجاد شده به تبعش اشیایی که خدا ایجاد همشون دارن در حال تسبیحن. اصلا همین موضوع نشون میده عالم چیزی به اسم سکون نه ولی شما خواب باشی ولی شما میت باشیم ولی فلان حرکت رو داریم جریان جریان حرکت آره اون نه دو بخش داشت. یه بخش این پس زدن موانع و این برای هر حرکتی علتش اینه. چرا میگه بعد چون تو در تو حرکت ها با هم دیگه شما همزمان شاید 20 تا حرکت داشته باشید. نگاه این مخل نباید باشن و اون داره کار خودشون میکنه یکی هم کار خودشو بکنه همه اشیا کار خودشونو باید انجام بدن. این که موانعی رو پس بزنی این جریانه رو راه بندازی. یه بخشیش غیر ارادیه دست ما نیست این خلقت خداونده. نظام خلقت بر مبنای تسبیحه. نظام خلقت اینجوری هستش این حرکت هست. یه بخشیش اختیاریه خدا میگه این کار رو بکنید. خدا میگه این کار رو بکنید. یعنی ما یه سری حرکت ها و جریان هایی هست که توش هستیم دست خودمون هم نیست چه باشیم چه نباشیم. یه سری جریان ها هست که توش نیستیم، خدا میگه بیاید توش، میگه وارد یک تعامل بشید. این الان خیلی مهمه، اینو باید یه زلان وارد شید. ما با اعمالی که خداوند به ما امر کرده یا نگفته این انجامی، در واقع وارد یک نظام تسبیح میشیم، وارد یک نوع حرکت داریم میشیم با این اعمالی که خداوند گفته که انجام بدید. اگر عمل ما منجر به اون موضوع نشه، یعنی ما تو اون مدار اون موضوع قرار نگرفتیم. بایدی سوال الان فعلا آره، حالا اینکه نگاه کنید مقصد جریان ها کجاست، اینا متفاوت داره. آره اون الان کاری نداره، مهم الان فعلا این مفهوم کلی است. تسبیح کردن یعنی چی؟ یسبحون الله، خدا را تسبیح بکنید. یعنی چی؟ خدا رو، شما با خدا بیایید توی جریان یسبحون. یه معنیش اینه، یعنی شما با خدا یک تعامل جریانی را بندازید، خدا رو تسبیح کنید، یعنی در جستجوی خدا برید. تسبیح یکی از معانی طبعیش بودین چی؟ جستجو کردن. به دو اونجایی گفت یطلبه حسیسن، با اشتیاق به دنبال او داریم. اون آیه که بود در مورد لیل و نهارش هم، این همونه، یه طلب کردن، جستجو کردن، به دنبال یک موضوع بودن. این یه بخشی معنایش تسبیحه، خدا رو تسبیح کنید. به خدا کجاست؟ نگید ولی با تنزیه باید تسبیحش کنی، باید بگی این نیست، اون نیست. روش حرکت به سمت خدا نفیه آخه، باید بگی این نیست، اون نیست، این یکی نیست، این یکی نیست. ای با پس بزنی، ای پس بزنی، ولی این پس زدن خودش جریان داره. نگید مهمترین سوره ما تو بحث توحید کدومه؟ خود سوره توحید دیگه، عمدتا نفیه. قل هو الله احد، الله الصمد، و نفیه شروع میشه. اصلا تسبیح آیه 4شه، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تسبیح این و لم یکن له کفوا احد. ما بگم باعث دوستانمون یک سال خورده یه داریم همین سوره اخلاص داریم کار میکنیم، همین آیه 4یم، هنوز به آیه 3 نرسیدیم، اوایل آیه 3 هستیم. تسبیح میشه آیه چند؟ 4 سوره توحید. و لم یکن له کفوا احد، هیچ کفی بر خود. همین که شما اینو پس میزنیم یه این خدا نیست، این خدا نیست، خودش حرکت ایجاد داره میکنه، ولی حرکتی که شما با اختیارت داری انجام میدی، یعنی شما به خاطر اجر داره، واسه این اجر داره این موضوع. تسبیح اشیا لزوما اجر نداره. سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض، این لزوما برای اشیا اجری نداره. خدا اینجوری قرار داده، ملائکه هم اینجوری، همون ملائکه، خود جهنمش هم اینجوریه، خود جهنم هم در حال تسبیح هستش، خود فلان عذاب هم در حال تسبیح هستش، خودمون کافر ابلیس هم در حال تسبیح هستش، ولی آن تسبیحی که عجب داره نیست. این یک جریانیه که خدا قرار داده، چون مخلوق شدن اینها اینجوری شدن، چون هم که خلق شدن، چون ما شدن شی، ما فستانوات یه چیزی شدن، وارد یک جریان شدن. هیچ چیزی اون که گفت نمیشه هیچ چیزی عبث نیست. اینا و که توی آقای گفت عوض معنی بیهودگی اینا حالا هست جا، ولی مثلا بیهودگی معنیش اینه که اینکه یه چیزی جدای از یک جریان. خدا میگه چون چیزی نداریم که همه بلا من قلق دون گردم دیگه، که هر چیز از من قلق کردم، من میدونم چی قلق کردم. اون که میگه عوض قلق نکردیم، بیهود قلق نکردیم، منظورش اینه. یه بخشیش این که همه چی تو جریان هم، همه هیچ چیزی از ید قدرت خداوند خارج نیستش. بخوام این نظام رو به هم میزنم، بخوام این نظام هم، نظام به هم بزنم، چیه؟ فلک جدید ایجاد میکنم، فلک جدید، جریان جدید ایجاد میکنم، همه چی عوض میشه، همه چی عوض. بخوام یه اداره فرمول، مثلا شما اگر مثلا تو کامپیوتری در دست داشته باشید فرمول نویسی، برنامه نویسی کردید، یه عدد جابجا میشه، اونور خروجیش یه چی دیگه میشه، مثلا یه عدد اینور چیه پشت کدنویسی جابجا میمونی، خروجی اونورش چی میشه، مثلا یه چی دیگه نشون داده میشه. خدا همینجا میگه من یه ذره اینا رو جابجا کنم یه چی دیگه خروجی میشه، شب و روزتون کوتاه میشه، طولانی میشه، فلان میشه، هزار یه اتفاق براتون میفته. یا میشه اذا الشمس کورت اذا النجوم انكدرت، از اون اتفاقا میفته، جریانش رو من عوض میکنم که اون اتفاق فرمول نویسی پشت پرده چی میشه، تغییر میکنه. حالا خداوند به ما میفرماید که تسبیح کنید. تسبیح کنیم یعنی چی؟ مقصد رو ببینیم، ببینیم باید ببینیم با کی تسبیح کنیم، کی رو تسبیح کنیم. ما خداوند رو تسبیح کنیم، یعنی میگه با خداوند وارد یک تعامل جدید بشید. این حی بودن خداست، چرا خداوند حیه؟ چون میشه باهاش تسبیح کرد. وارد یک جریان نظام خدا، نظام حی حساب میشه. شما همین الان هر کدوم انسان ها با خدا میتونید یه تعاملی برقرار کنید. خدا با شما تو اون تعامل هست. خدا با شما در اون تعامل شما چی میکنه؟ حرکت میکنه. حرکت نه به اون معنی که حرکت حالا تنزیهی باز باید معنی کنیم، به شرک منتهی نشه. خدا با شما تعامل برقرار میکنه. خدا با شما الان همتون با خدای تعاملاتی دارید، همتون با خدای تعاملاتی دارید، با خدا قول و قرار دارید و بعضیاتون وارد جریانی با خدا شدید، وارد یک جریان شدید با خدا، تعاملتون رفته جلو به یک جریان منتهی شده. چرا میگه نماز؟ توی روایات که بریم از مصادیق تسبیح اینکه چجوری تسبیح کنیم، مثلا خیلی تاکید شده به چی؟ نماز. نماز جزء افعالیه که چند بعدیه. یه بعد نماز میشه نماز تسبیح، نمازی که خاصیت چی داره؟ تسبیح داره. نمازی که باز میشه شما با خدا یه تعامل پیدا کنید. خدا که میگم واجه آمو خدا، مثلا یه موقع با فلان موضوع خدایی، یه سبح اسم ربک با یکی از اسماء الله، شما با یکی از اسماء الله یه تعامل برقرار میکنید. نماز اصلا کارش همینه. یکی از راههایی که کارهای روشهای جدی تسبیح همین نمازه. باید با نماز ما تسبیح کنیم. به خاطر این توی نماز تسبیح بالاست. میری رکوع، رکوع همان تسبیحه. حالا میگه ذکرش هم بگو. چرا در واقع یک جریان داری با خدا وارد میشی دیگه. میری سجده، تسبیح رو میگی. خود سجده همان تسبیح هست. ذکرش هم میگه بگو. همینجوری شما داری با خدا یه تعاملی داری برقرار می‌کنی. این موضوعات میشه ذیل بحث چی؟ تسبیح. حالا شما یه موقع انقدر زرنگی همه اعمالتو میاری ذیل تسبیح. شما همه اعمالت میاد ذیل موضوع تسبیح خداوند. همه اعمالتو میاری که همینم میگی من با همه اعمالم در واقع دارم نفی میکنم، یه چیزایی رو تنزیه میکنم، کف و برای خداوند دارم نفی میکنم، با خدا دارم، به خدا دارم نزدیکتر، مقربتر دارم میگم خودمو. تو یک فاصله با خدا، خودمو با خدا دارم قرار میدم. اسم میشه تسبیح. حالا خداوند میگه یک خدایی، نه اون تسبیح حرفه‌ای ده. یه موقعی ما میگیم سبحان الله، عام الله میگیم. خدا میگه الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد پیروز فلان جا فلان کار کرد، سبحان. با اون خدا من میخوام تسبیح برقرار کنم. حالا این معنا چقدر جالب میشه. خدا میگه سبحان الذی اسرا، دیگه میگه چون میگه سبحان الله، خب کدوم خدا؟ خدای با چه صفتی رو میخوای تسبیح کنی؟ نمیدونم خدای با چه صفتی. توی مثلا نماز یه ذره ریز شده، مثلا میگیم سبحان ربی الاعلا، نگاهین تا و به حمدش هم، حالا اون ترجمه شده داره سخته، تا میگی رب رو تعیین کردی، اعلا بودنش هم چی گردیدن. توی مثلا میگی سبحان ربی العظیم، رب و عظمت، مثلا نگاهین آوردی مثلا ربشو گفتی، اللهو کردی رب، رب با اووردی بدل اجتمال ازش بکار بودی کردی چی؟ عظیم. یعنی استفاده کرد، یعنی گفتی من خدای که میگم خدای العظیمه. تو رکوع به سمت خدای العظیم میریم، تو سجده به سمت خدای الاعلا میریم، سبحان ربی الاعلا. فهم میکنی؟ هی میریم چیز میکنیم، ما مدل تصمیممون تغییر میکنیم دیگه. سوره اسراء ببینید چقدر جالب. سوره اسراء میگه که اون خدایی که اون کار کرد، اون کدام خدا در چه شأنی بود، در کدام اسم خدا بود که این کار کردش. یه دعای مجیر هستش، یه بار بکنم به گروه شما پیام دادم دعای مجیر رو زده بخونی دیدم. دعای مجیر خیلی قشنگه، میگه که مثلا سبحانک یا الله، تعالیت یا رحمان، نمیدونم اجرنا من النار یا مجیر. نه اون دعا رو بخونید، مثلا یه جا میگه سبحانک یا الله، سبحانک یا رحمان، سبحانک یا غفور، سبحانک. نه یه موقع شما با کی میخواین این تعامل رو برقرار کنید؟ شما با خدای چی میخوای تعامل برقرار کنی؟ این چند تا خدایی نیست، حواستون باشه. اون ولن یکن له کفوا احد، و باید حواستون باشه اسماء الله. تسبیح اصلا ذیل اسماء الله، اینو بدید. تسبیح به ذات اصلا کلا ما دسترسی وجود نداره. این تسبیح ها ذیل اسماء الله. به خاطر این توی تسبیح الله گفته میشه، منظور اسماء الله. سبح اسم ربک، تسبح بسم ربک العظیم. یعنی همش توی این موضوعات دیگه. تسبیح در واقع اینه با خدا تعامل برقرار کردن. اینا ساده و حالا اون خیلی چیزایی که مثلا حالا با خدا دوست شدن ها، خیلی اینا نیست، با خدا تعامل برقرار کردن ها. شما با خدای حی ارتباط برقرار کنید. خیلی وقتا خدای ما خدای میته، ما خدای میت داریم ارتباط برقرار، یعنی تو ذهن ما خدا حی نیست، یا توی افکار واقعیمون تو اعمال خدا به معنی خدای حی ما مثلا نمیشناسیمش. خدا رو حی باید بدونی تو تصویر، و بدونی که خدا میگه من الان میلیاردها جریان رو انداختم، با تو هم جریان رو میدازم، ولی شما باید این کارو بکنید، شما باید این کار الان انجام بدید، این کار انجام بدید من با شما تعامل برقرار میکنم. توی روایات داریم وقتی بنده با خدا صحبت میکنه مثلا میگه یا الله یا رحمان، خدا یه جوری به این دقت میکنه انگار که هیچ بنده ای نداره، فقط همین یه نفر هستش. مثلا توی روایات میگه وقتی شما میای سمت نماز، میگه وقتی نماز میخونی خدا یه جوری به تو نگاه میکنه که انگار هیچ کی نیست، فقط توی و او. ولی میگه بنده ماشاءالله وقتی میاد سمت ما یه جوری میاد که کنه همه هستم، منم جهنم زرر این وسط هستم، مثلا یکی خدا. ولی اینجوری ها، مثلا رحمت خدا به این صورت هستش، تسبیح به این صورته، ما با خدا وارد تعامل بشیم. سلام علیکم. یالله خب این یه نکته در مورد تسبیح. یه چند تا بحث دیگه هم مونده، ما دیگه این بحث تسبیح رو کلن جمع بکنیم. اما حالا یه بحثی که نسبتاً حالا کامل الان صحبت شدش، بعدن شاید الان متنی هم جایی بذاریم، حالا بعدن دوستان از یه متنی هم مثلا این بحثا رو بخونن. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
نگاه کنید با تسبیح یه اتفاقی که میفته اینه که تعامل دو طرفه ایجاد میکنید. نگاه این شمس و قمر با هم دیگه تعامل دو طرفه دارن. نگاه این شمس یه رفتاری داره، قمر یه رفتاری. خدا وقتی میخواد قسم بخوره، ببینید آیاته، میخواید الان ترین بحثای زیاده بیشتر یاد بگیریم، ما این هفته ببینم این کار رو اگر کردید کردید، نکردید جلسه یاد بریم اینجا یه خبری نیست. آیات شمس و قمر رو باید بیدید داره کار کنید، آیات شمس و قمر و لیل و نهار. حالا لیل و نهار هم کار نگردید، یا حالا 200 آیه سرش دیگه، 200 آیه هم نمیخوایم بخونیم. آیات شمس و قمر، نگاه شمس و قمر، سوره شمس رو الان ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، و شمس و ضحاها، قسم به شمس و نوری که داره این شمس تولید میکنه، و القمر، قسم به قمر، اون موقعی که داره تلاوت میکنه شمس رو. آقا تلاوت کردن اینه معنیش، ها یه قرآن رو تلاوت کنید معنیش اینه، کاری که قمر با شمس داره میکنه. شما نوری که از ما در روز در شب میبینید همان نور خورشیده، تلاوت قمر از خورشیده. اینجوری تلاوت کرده، تسبیح یکی تبعاتش اینه. خدا شما با خدا وارد تسبیح بشی، یکی شما رو میبینه خدا رو میبینه. یه این خدا، این به خاطر اینکه شما مؤمن و وقتی میبینید یاد خدا میفتید. نگاه یاد خدا می، چرا یاد خدا میفتی؟ چون این داره خدا رو تسبیح میکنه، این دنبال خداست، این کار قمر رو داره میکنه. قمر داره چیکار میکنی؟ به دنبال خورشیدم در یه قمر رو جایگاهی نداره، از خورشید نباید بزنه جلو، خورشید داره میره جلو. خدا به خورشید قسم خورد، به ما هم قسم خورد، همون خدایی که به خورشید قسم خورد به ما قسم خورد. نوری که ما میده همون نور خورشیده، چون کار تسبیحینه. تو تسبیح شما به او شبیه میشی. ما میگه من که خودم نوری ندارم، من که چیزی ندارم، من سیارم، من نور خودم تولید نمیکنم، نور اوه، هر چی هست نور اوه. و القمر اذا تلاها، به تبع این چیزا، و نهار اذا جلاها، نهار ایجاد میشه، به تبع اینجور رفتاراست داره ایجاد میشه. خدا باید به همه اینا قسم بخوره، برای خدا این رفتار ارزشمنده، خیلی ارزشمنده این رفتار. مثلا رفتار شمس و قمر خیلی جای تحلیل داره، رفتار شمس و قمر واقعا جای تحلیل داره. اینکه شمس داره، بعد اینکه شمس خودش نورشو داره کجا میگیره؟ آقا شمس هم خودش توی جریانه، شمس هم توی جریان هستش، شمس هم توی از یه جایی داره میگیره. حالا اونا جلوتر آیاتش رو ذره بخونید، اون آیات الله و نور و سماوات از اینجا ها میاد، شمس خودش به یک جای واسه نگون تو یک جریانی دارن همه از هم دیگه میگیرن. دیگه مثل ببینید چی مونه الان شماها مثلا یک غذایی میخورید یا این غذا خیلی چرخیده، نمی خیلی چرخیده مثلا شده رزق شما، این فلان جا یک گیاهی بوده اونه یکی خورده بر رفته یه جا شده گوسفند، گوسفند در یکی شده بدن، نمی خیلی جریان خورده تا شما یه چیزی بهت رسیده، توی جریانی به شما این موضوعات رسیده دیگه. توی این ماجرای تسبیح اینجوریه، شما اون مقصده روشش این باید بتونی اثر بگیری، با اون تعاملی برقرار کنی، مدلی از تعامل که شما از جنس او بشی، از جنس او بشی، به مرور بشی از جنس او. شمس قمر، حالا شما همینو بذارید تو ماجرای کربلا هستن، شمس امام حسین، قمر حضرت عباس. حضرت عباس قمر بنی هاشم که میگن واژه غلطیه، در واقع قمر قمرالحسین هستش، تو قمرالحسین هستش. کلا اهل بیت چون میگن شمس ماییم، شمس ماییم، ما توی یه تعاملی باید یه تعامل اینجوری برقرار بشه. خدا این تعامل شمس و قمر لازم نارقاده، این توش آیه اینا و آیه است. آیه است یعنی اینکه بگرد دنبال ببین اینجا چه اعمالی خدا گفته بر اساس اون آیه باید انجام بدید. خدا هر چی قرار داده یه چیزی این باید باشه این وسط. خدا مثلا یک تعامل، تعامل با حجت خداست. در واقع شمس حجت قمره، شمس حجت قمره، به خاطر این رفتار تسبیح باید انجام بشه اینجا. با اون اثر از اون میگیره، این میگه که این نوری که من دارم مال خدا میگه از اون گرفتم دارم به شما میدم، هیچ کم و زیادم نمیکنم، ولی اینقدر طاقتشو داشتم، اینقدر توانشو داشتم، اینقدر من ظرفیتشو داشتم، به شما تونستم اینقدر بدم، ممکنه یه روزی بیشتر بتونم بدم. آقا همینقدر دیگه قمر میده، تو بعضی روایات حرفای عجیبی زده میشه، قمر همینقدر نور رو به ما نمیده، همینقدرش بیشتر از اینو به آسمان ها داره میده. تو آسمان، از طریق آسمان ها یکی از بخاطر میگه وجعل القمر فیهن نورا، در همه آسمان های هفتگانه قمر نورافشانی میتونه بکنه. چه تسبیحی داره این فرد، این شی چه تسبیحی داره که نگاه کنید یه تیکش رو به ما میده، بعد و جعل فی کل سماوات و سبو داره نورافشانی میکنه خود قمر. ما هنوز موضوع قمر آشنا نشدیم، موضوع قمر موضوع خاصه، موضوع خیلی مهمیه، دلیل قسم خوردن به قمر موضوع مهمی است، چون بحث مهمی داره قمر. ولی آقا مگه قمر نور اونا رو نمیده؟ نوری میده که شب نیست برزخ، به ما نوری که میده شب، ما هنوز اینجا. قمر به آسمان ها نوری میده که تو آسمان ها شب نیست، تو آسمان ها مفهومی به اسم شب وجود نداره. اون چه نور ده شناخت اینجور اشیا مهمه، خیلی مهمه چه اتفاقی داره میفته. نگاه کنید این همون ثمره تسبیحشه دیگه، ثمره تسبیح. شما تسبیح بکنی حالا میتونی تلاوت کنی، شما ولی تسبیح نکنی که نمیتونی تلاوت کنی که. الان شما قرآن رو تلاوت کنی، باید با قرآن وارد تعامل تسبیحی شده باشی. بعد میگه من چرا آیه رو میخونم متوجه نمیشم، چون ما به زمانی میتونیم تلاوت، تلاوت یعنی انعکاس یک موضوع، شما مجرای یک حرکت شدن، شما اونو بگیری منتقل کنی، فقط بعد به هر دلیلی اون نمیتونه مستقیم جا به تو باشه، شما بگیری مثلا بگی خدا به خاطر قرآن باید تلاوت بشه، قرآن نیاز به تلاوت کردن داره، یکی باید بگیره پخش کنه. بعد حالا شما نمیتونی اینو بشی یا من نمیتونم بشم، چرا نمیتونم بشم؟ چون من با قرآن وارد تسبیح نشدم که، من رب قرآن و من خدایی که قرآن رو نازل کرده که رسمی نتونستم بکنم، اون خدا رو تسبیح بکنم میتونم این برداشت رو حواران داشته بشم. حالا این کلیتی از بحثی به اسم تسبیح، ولی فعلا هنوز وارد تسبیح سوره اسراء نشدیم. این معنی کلی از کل تسبیح. حالا تسبیح سوره اسراء تسبیح عجیبیه، تسبیح عجیبیه. اون تسبیح حالا اونجا میگه بعضا مصدر اومده، میگه سبحانه، نگفت کی، کی توان اون تسبیحو داره، کی توان داره با خدای اسراء، با خدایی که تونسته سیر اینجوری بده یه بنده رو با جسم مادیش از اینجا ور داره تمام عوالمون بره تا ته برگرده، توی دنیا کمتر از یک ثانیه طول کشیده باشه، ساعتن کمتر از یک ثانیه طول کشیده باشه، این خدا تسبیح عجیبی داره. تسبیح کردن با این خدا کار هرکی نیست، خدا تو اینجا فاعلش رو به کار نمیبره. سوال الان دیگه نداری، حالا خدمت برسیم. آره اینجا خدا فاعل بگن، یه موقع میگه سبح لله ما فی السماوات، اونها، ولی این نوع تسبیح، این نوع تسبیح چون تسبیح سنگینیه، خدایی که این کارو کرده، حالا اینو تسبیح کردن، تسبیح امامی سبحان الذی خلق الازواج كلها، این یه چیز تسبیح داره. یه موقعی تسبیح سوره اسراء تسبیح سنگینی حساب میشه، خدا فاعل به کار میبره، میگه یعنی هر کی میتونه بیاد، اگه میخواد فاعل به کار ببره دیگه خیلی ها چون نبودن توش شاید ناامید میشن، ولی خدا میگه تسبیح این خداوند تسبیح مهمیه. فقط حواستون باشه اینکه میگیم این خداوند، منظور همین اسماء و صفات خداست، خدایی که این به خاطر میگه شما مثلا میخواید دعا کنید اسم اعظم پیدا کنید، به اسم مربوط خدا باید دعا کنید، یک موضوع رو دعا کنید یعنی تعامل برقرار کنید، شما آقا خدا ما دعا کنید باید تعاملی برقرار کنید با اسم مربوط به خدا. شما مثلا رزقت مشکل داره، یعنی نمیگی یا جبار یا قهار به من رزق بده، خدا مثلا معلومه دیگه چی میده، حالا همه خوبه تعامل برقرار نمیشه تو اینجور موارد، تعامل برقرار بشه چی میشه؟ شما از اسم مربوطه خدا موضوع ما، یعنی در واقع دعا اینه که آقا من یه تعاملی با ما برقرار کن خدا، این موضوع اصلاح بشه. تا اینجا باشه، حالا یه معنی اولی از تسبیح، حالا جلسات بعد هم تسبیح کامل کنیم، یه ذره میریم وارد آیه اول سوره اسراء ان شاء الله میشیم. ادبی بشکا اهل بیت علیهم السلام صلواتی بفرستیم.